شبی با بیدل. غزلی از بیدل با خوانش محمد کاظم کاظمی. از سلسله برنامه‌های زنده در اینستاگرام.
غزلی هست کاملا بیدلی به یک معنا، یعنی بسیار اون فضا و حال و هواهای عمومی شعر بیدل که سبک خود بیدل رو می سازه در این غزل هویدا و آشکار هست و غزل بسیار زیبا هم هست. بیت‌های متناسب با ابیات خود غزل هم در طول کار خدمت دوستان ارائه خواهم کرد و امیدوار هستم که یک برنامه خوبی داشته باشیم امشب.
باز یارفتم از خیشتم راه تو میں پویا باز یارفتم از خیشتم راه تو
همونطور که میبینید این غزل هم با وزن مفاعیلان مفاعیلان هست و غالبا اون غزل های خیلی بیدلی با همین وزن هستن. اصلا بیدل یک علاقه و گویا نسبت خاصی با این وزن داشته. بیشتر غزل های خوب بیدل با همین وزن هست، با همین قافیه و با ردیف شین، یعنی با ضمیر شین. هم اتفاقا ما یک غزل دیگه هم داشتیم که خواندیم، اون هم غزل بسیار جالبی بود که سبا ای پی که مشتاقان قدم فهمی دنه سویش که رنگم می پرد تا می تپد گرد سر کویش. و این غزل به هر جا رفتم از خیش در راه تو می پویم، اگر نزدیک اگر دورم غبار آن سر کویم. بسیار حس و حال و عاطفی قشنگی داره. از خیش رفتن، میگه من هر جا که از خود میرم، و از خود رفتن در شعر بیدل یک معنای ویژه‌ای داره، یک حس و حال ویژه‌ای رو بیان میکنه، یعنی این که هستی خود رو کنار گذاشتن و از خود بی خود شدن. میگه من هرگاه که از خود بی خود میشم و فقط و فقط در راه تو میپویم، چه نزدیک چه دور. یک غزل دیگه هم داره که میگه که اگر خورشید گردونم وگر گرد سر راه هم، که او هم اتفاقا به همین وزن هست. اگر خورشید گردونم وگر گرد سر راه هم، گدای حضرت شاه هم، گدای حضرت شاه. میگه در دور و نزدیک و بر حال غبار آن سر کوه هستم. و غبار سر کوه بودن طبیعتا نوعی فروتنی، تواضع و هیچ بودن هست، چون خاک راه او در واقع میشه. و هر جا رفتم از خیشتن، ها این نکته را عرض بکنم که همی الانم بنده از حافظه خواندم، در دیوان چاپ کابل آمده بود به هر جا رفتم از خیشتن راه تو میپویم، ولی در این نسخه طباطبایی غزوه که طبیعتا نسخه رامپور هم به احتمال قوی همین هست، به یکی از دوستان هم اشاره کردن اینجا، به همین صورت است که به هر جا رفتم از خیش در راه تو می پویم، اگر نزدیک اگر دورم غبار آن سر کویم. یک انرژی عجیبی در این بیت اول غزل هست که ما را ترغیب میکنه به شنیدن بقیه غزل، به خصوص مصرع دومش و بازی که با نزدیک و دور کرده در اینجا. هوای ناوکی دارم که هر جا گل کند یادش، ببالد استخوان مانند شاخ گل و پهلویم. مثل شاخ گل استخوان از پهلوی ما رو می روید، می بالد. تعبیر شاید یک مقداری دور از ذهن و حتی در بعض مواقع ذهن آدم را آزار بده، این نوع ترکیب ها یا تصویر هایی که در شعر بیدلگاهی اتفاق می افته. این که از پهلوی انسان استخوان بروی مثل شاخ گل، خوب یک مقدار این اغراق ها و تصویر های دور از ذهن و دور از عادت از خصوصیات شعر بیدل هست و ما به هر حال وقتی شعر بیدل می خونیم تا حدودی از این گونه تصویر ها گریزی نداریم، ولی در این حال بسیار خلاقانه است. در غزلی که یکی دو هفته پیش خواندیم هم اتفاقا بیتی نزدیک به این بود: دست ما و دامن فرصت که تیر ناز او در نیستان بود تا ما استخوانی داشته. و در اونجا خدمت دوستان عرض کردم که یک ارتباطی بین استخوان و تیر در شعر بیدل هست و گویا زمینه این ارتباط هم این هست که از تکه ها یا پاره های استخوان برای نشانگیری یا برای پرتاب تیر نشانه زدن، موقعی که نشانه گیری میکردن و تیر پرتاب میکردن، از تکه های استخوان استفاده میکردن به عنوان هدف، یعنی او رو میکاشتن و تیر میزدن به او. و این در شعر بیدل بسیار آمده. اتفاقا جناب خراسانی ادیب بیتی اینجا نوشتن که استخوانم نشود صد ره ناوک یار، شم ناچار به خود کوچه دهد آتش را. یا اون بیت بسیار درخشان دیگر که میگه که سفید از حسرت این انتظار است استخوان من، که یارب ناوکت در کوچه دل کی نهد پار. میگه استخوان ما از انتظار ای سفید شده که این ناوک تیر تو به کوچه دل ما راه پیدا بکنه. و در اینجا هم همین رو میگه، میگه که ما یک مقداری به نوعی میتونه میگه یک اشتیاقی دارم برای تیر او، آنچنان اشتیاق تیر او رو دارم که از پهلوی من این استخوانهای من میرویه، یعنی همین استخوانهای دنده به تعبیری، اینها از پهلوی من میرویه مثل شاخ گل به امید این که اون تیر پرتاب بشه. یک اغراق بسیار جالب و عجیب. یک جای دیگه هم اتفاقا مضمونی شبیه به این داره، در اون جایی که میگه که چه مغناطیس حل کرده است یارب خون نخجیرش، که پیکان یک قلم پیش است، یا که پیکان یک قدم پیش است از سعی پر تیرش. اونجا هم همین اشتیاق رو به شکل دیگری بیان میکنه با یک اغراق بسیار عجیب. میگه که ما انقدر اشتیاق پرتاب تیر او به سمت خودمون رو داریم، یعنی انقدر اشتیاق داریم که تیر او به ما برخورد بکنه، که آمدیم و در خون خودمون مغناطیس حل کردیم، آهن ربا حل کردیم در خون خودمون که بکشه اون تیر رو به سمت خودش. به همین خاطر هم تیری که به سمت ما پرتاب میشه پیکانش جلوتر میاد، چون آهن هست پیکان دیگه، و اون پیکان کشیده میشه به وسیله مغناطیسی که در خون این شکار حل شده. به همین خاطر، یعنی تعلیل میکنه، به نوعی حسن تعلیل هست این که پیکان که فلزی هست جلوتر حرکت میکنه، میگه علتش اینه که ما در خون این شکار مغناطیس حل شده و میکشه به سمت خودش. یک دنیای عجیبی داره این تصویرهای شعر بیدل که آدم را مسحور خودش میکنه. چه مغناطیس حل کرده است یارب خون نخجیرش، که پیکان یک قلم پیش است از سعی پر تیرش. و اینجا هم همین رو میگه تقریبا، میگه من هوای یک ناوکی رو دارم که در امید او مانند شاخ گل استخوان از پهلوی من میرویه، برای اینکه اون تیر به سمت استخوان‌ها پرتاب بشه که گفتیم ارتباطی هست بین استخوان و تیر، به خاطر که از استخوان به عنوان نشانه تیراندازی استفاده می‌کردن و چند بیت هم مثال آوردیم که تایید بشه این معنی. هوای ناوکی دارم که هر جا گل کند یادش، به بالد استخوان مانند شاخ گل به پهلویم. تشبیه استخوان به شاخ گل و روییدن او و بلند شدن او از پهلو هم خودش باز یک دنیای داره. به مزراب خیالی می کند توفان خروش من. خروش من آنچنان توفان میکنه که یعنی یک توفان شدیدی داره این خروش ما به مزراب خیال. یعنی خیال یک کسی هست که میایه و این خروش ما را بیدار میکنه و توفان میکنه به وسیله این خروش. این رو عرض بکنم که در شعر بیدل خیلی مواقع او از اینکه خیال معشوق باعث یک اتفاق عجیبی میشه بیان کرده و صحبت کرده. خیالش بر نمیتابد شعور ای بی خودی جوش. میگه خیال او را حتی شعور ما بر نمیتابه. مژگان به هم آوردم و رفتم به خیالش، پرهیز تماشا به چه نیرنگ شکستم. به مژگان گشودن نهان گشت بیدل جمالی که پیش از نگه دیده بودم. یعنی در خیال او رو دیده بودم. خیال حلقه زلف تو ساغری دارد که رنگ نشه آن نیست جز پریشانی. میگه خود حلقه زلف تو که هیچی، خیال کردن او حلقه زلف هم ساغری داره که نشه او کلن پریشانی میاره. چرا؟ چون زلف پریشان هست. این ارتباطی بین پریشانی زلف و پریشانی خاطر عاشق ایجاد کرده شاعر. بله دوستمون باز مثال دیگری مثال آوردن. ای خیال قامتت آه ضعیفان را عصا، بر رخت نظاره ها را لغزش از جوش صفا. حالا دوستانی که اینجا اشاره کردن و میگن مشتاق شدم، وقتی این بیتا رو بشنویم و کمی تحلیل بکنیم با خودمون اصلا میبینیم که یک عالم عجیبی داره. میگه این صورت تو، چهره تو انقدر صفا داره که وقتی ما نگاه به سمتش میکنیم نگاه ما از روش سر میخوره. این تخیلات عجیبیه. آدم میگه به کجای مغز این شاعر این گنجیده، اینا رو تعبیری از کجا در آورده؟ ای خیال قامتت، خیال قامت تو آه ضعیفان رو عصا میشه، یعنی باعث بلند شدن آه ضعیفان میشه. چرا؟ چون قامت هم بلند هست و آه هم بلند میشه از سینه. ای خیال قامتت آه ضعیفان را عصا، بر رخت نظاره ها را لغزش از جوش صفا. از شدت صفای چهره تو نگاه ما روی چهرت می لغزه، سر می خوره. و اینجا هم صحبت از این خیال میکنه. خیال یک کسی هست که باعث میشه که خروش ما توفان بکنه و ما مثل زبان رشته ساز هستم و نمیدارم که چی بکنم. رشته سازی که انگار دیگه از دست خودش اختیارش در رفته. به مزراب خیالی می کند توفان خروش من، زبان رشته سازم نمیدارم چه میگویم. به گردون گر رسم از سجده شوقت نیم غافل، حتی اگر با آسمان هم برم باز در برابر تو سجده میکنم از شوق. یک جای دیگه هم داشت، سجده ای چون آستان بر آستانی داشتیم، در او غزل دو هفته قبل. یاد آن فرصت که عیش رایگانی داشتیم، سجده ای چون آستان بر آستانی داشتیم، که البته یک روایت دیگرش این بود که سجده چون آسمان بر آسمانی داشتیم. و اینجا شاعر خودش رو تشبیه میکنه به ماه نو، و ماه نو هم حالت خمیده داره و انگار اینکه خم شده تا سجده بکنه. و از یک طرف دیگه ماه نو باز با ابرو شباهت داره و این ابرو در این حال با محراب شباهت داره. یعنی این خمیدگی ماه نو از طرفی با محراب شباهت پیدا میکنه، از طرفی با ابرو. بنابراین این حالت ماه نو رو میتونه آدم محراب ابرو هم تلقی بکنه و میگه که جبینی در این محراب ابرو خوابیده و گم شده به تعبیر. چون میدونیم که ماه نو عملا یک قرص کامل هست که به مرور زمان تبدیل میشه به هلال ماه. به تعبیر دیگری این قرص ماه عملا خودش رو در هلال دزدیده و خوابیده و خفته در داخل این هلال. بله، بگردون گر رسم از سجده شوقت نیم غافل، چو ماه نو جبینی خفته در محراب ابرویم. بله جناب خراسانی ادیب، به نظر میرسه که این جبین رفته و غرق در سجده در محراب ابرو شده، که این محراب باز میتونه شکل هلال باشه. اصلا یک تصویر غیر قابل وصفی به نوعی بیدل ایجاد کرده. در کل در این غزلهایی که غزلهای خاص بیدلی هستن، این تصویرها گاهی اصلا غیر قابل وصفن. دقیق آدم نمیتونه اینا رو توصیف بکنه و احیانا تصور بکنه. یک مقداری حتی میتونیم بگیم فضا سورئال میشه. یک بیت دیگه هم داره که اتفاقا نزدیک است به همین. میگه که تهی از سجده شوقت سر مویی نمییابم، تهی از سجده شوقت سر مویی نمییابم. مصرع دومش الان از خاطرم رفت. ها، تهی از سجده شوقت سر مویی نمییابم، سراپا در جبین میغلطم از یاد سراپا. حالا انسان چگونه میتونه در جبین خودش بغلطه؟ یعنی انسان غرق بشه در جبین خودش. یک پیکر رو شما تصور بکنید، انتظار داشته باشیم این در جبین یا در پیشانی بغلطه. غیر قابل تصور هست به نوعی. و یک مقداری حتی میتونیم بگیم که اینا فضاهای سورئالی است که فقط در شعر بیدل دیده میشه و در شعر مولانا، در شعر فارسی. و دیگر شاعران ما کمتر از این نوع تصویرها دارن. و به همین خاطر هم خیلی آمدن شعر بیدل رو انتقاد کردن و گفتن این تصویرهاش دور از ذهن، غیر قابل تصوره. یعنی چی؟ یک جایی هم فکر میکنم کسی در این مورد نقد کرده بود، حالا به خاطرم نمیاره، که یعنی چی؟ چجوری انسان در جبین خودش بغلطه؟ ولی خب این تخیل خاص بیدل است دیگه. بگردون گر رسم از سجده شوقت نیم غافل، چو ماه نو جبینی خفته در محراب ابرویم. در محراب ابرو یک جبین خوابیده. و از طرفی می‌دانیم که جبین به معنی پیشانی است. جبین بر خاک سودن هم داریم در شعر ما. و ابرو هم که خب باز جزء اجزای صورت است. از این جهت هم اینا با هم ارتباط دارن. گردون و ماه نو هم که به هر حال ارتباط دارن. بله دوستمون فرمودن که احتمالاً این شناسه ضمیر نیست، بلکه به گمانم فعلی است. بله این هم نکته جالبیه. جناب آخرتی بزرگوار، ما این اسمای انگلیسی غالبا تا اینا رو به قول معروف هجیه میکنیم متوجه بشیم گاهی اشتباه میشه و آدم حواسش نمیشه. خیلی ممنون. بله این هم میتونه باشه. یعنی من جبینی خفته در محراب ابرو هستم، در محراب ابرویم. این هم میتونه باشه. بله بله. و در واقع همین به نظر میرسه که نزدیک هست. دوست دیگرمون هم همین رو تایید کردن. بگردون گر رسم از سجده شوقت نیم غافل، چو ماه نو جبینی خفته در محراب ابرویم. یعنی من جبینی خوابیده در محراب ابرو هستم. یک نکته البته اینجا هست که در بقیه بیت ها غالبا اینها حالت ضمیر داره. نه دیگه، میپویم هم داره. بله. بیت نیست کاملا. بگردون گر رسم از سجده شوقت نیم غافل، چو ماه نو جبینی خفته در محراب ابرویم. یا جبینی خفته در محراب ابرویم. با این قرائتی که جناب آخرتی گفتن. دوتا شد پیکر. بیت بعدی. دوتا شد پیکر و آهی نبالید از مزاج من، پیر شدم ولی آهی از ما بلند نشد. یک جای دیگه هم داشت میگفت که ما پیر شدیم ولی درد محبت رو احساس نکردیم. الان به خاطرم نمیاد. دوتا شد پیکر، دوتا شد پیکر و آهی نبالید از مزاج من. نوا در سرم خوابانیده تر از چنگ گیسویم. این مصرع دومم از اون مصرعهای بسیار جالب است. بازی قشنگی با چنگ شده و ارتباط چنگ و گیسو، سرمه و چنگ، سرمه و گیسو، سرمه و صدا، اصلا یک شبکه عجیبی از ارتباطات در این بیت هست، در این مصرع هست. از اون مصرعهایی هست که به نوعی میتونیم بگیم که دیگه بیدل جادوگری میکنه در اینجا در کلام. میدونیم که نوا در سرمه خوابیده یعنی این که نوایی که خاموش شده، چون سرمه نماد خاموشی و خاموش شدن هست. و از طرف دیگر چنگ گیسو به دو معنی میتونه باشه. یکی چنگ به معنی خمیدگی گیسو، گیسوی خمیده که معمولا اینطوری بوده گویا گیسوان که خمیده بودن، و دیگر این ساز چنگ که باز به نوعی تار مو هم با رشته های چنگ ارتباط برقرار میکنه. حالا میگه که ما عملا نوا دارم، ولی نوا مثل چی؟ مثل نوای چنگ، ولی کدام چنگ؟ چنگ گیسو. و گیسو سیاه هست و با رنگ سرمه ارتباط داره. بنابراین میگه که چنگی که از گیسو ایجاد شده باشه، یا به تعبیری گیسویی که چنگ شده باشه، نوایی که از این بلند میشه در سرمه خوابیده، یعنی صدایی ازش بلند نمیشه، یعنی خاموش است، یعنی بی صدا است. و از طرفی چنگ با قامت خمیده پیری هم ارتباط داره. حاصل کار این که میگه که ما خم شدم از پیری، یعنی قد ما از پیری خم شد، ولی صدا و نوایی از ما بلند نمیشه، ناله ای از ما بلند نشد. مثل چی؟ مثل صدایی که از چنگ گیسو میخواد بلند بشه و چون سرمه آلود هست، در سرمه خوابیده هست، هیچ صدایی از او بلند نمیشه. حالا اون بیتی که صحبت از پیری میکرد و میگفت که به پیری هم نیم محملهای ناله دردی، بله دیگه، الان اتفاق خودش بیاد آمد. داشتم فکر میکردم روی همین مصرع اتفاقا، یعنی فکر میکردم این مصرعی هست خود به خود به زبان آمد. شدم پیر و بله بله خیلی نزدیک به این، شدم پیر و نیم محمل نوای ناله دردی. محبت کاش بنوازد طفیل پیکر چنگم. اونجا هم اتفاقا پیری رو با چنگ ارتباط داره، منتها اونجا میگه که ما پیر شدم و کاش این پیری چنگی بشه که باعث بشه که صدای محبت از این بلند شد. شدم پیر و نیم محرم نوای ناله دردی. چقدر نزدیک اینا با هم، همین لحظه به ذهن اومد. دوتا شد پیکر و آهی نبالید از مزاج من. شدم پیر و نیم محرم نوای ناله دردی. اونجا میگه که محبت ای کاش پیکر خمیده ما رو به چنگ تبدیل کنه و از این صدا بلند بشه. و در اینجا میگه که عملا این چنگ صدای ما رو بلند نمیشه، چون چنگ با واقع چنگ گیسو هست و سرشار است از سرمه. این بیت یک بار دیگه هم بخونم. دوتا شد پیکر و یک بیت دیگه هم داره خیلی به این نزدیکه. میگه قد شد راه جوانی کار با پیری فتاد. باز از چنگ استفاده میکنه و ایهامی که در چنگ است. قد شد راه جوانی کار با پیری فتاد. نی شکست اکنون ز راه چنگ میباید گذشت. قامت جوانی، قامت کشیده جوانی رو به نی تشبیه میکنه و قامت پیری رو به چنگ. میگه که ما دیگه پیر شدیم و حالا دیگه اون نی نیست که نوای نی بلند بشه، ولی باید از راه چنگ بگذاریم. یعنی این که دیگه امروز صدای چنگ باید از ما بلند بشه، نه صدای نی. قد شد راه جوانی کار با پیری فتاد. نی شکست اکنون ز راه چنگ می باید گذشت. نشاند آخر وداع فرصتم در خاک نومیدی. غباری از تپش وا مانده جولان آهو. جولان آهو رفت و ما به گرد او نرسیدیم. آهو رمید و شوخی رقص غبار. فرصت گذشت و اتفاقا بازی هم نزدیک با همه، یعنی انگار این بیتای بیدل همدیگر را پیدا میکنن در ذهن آدم. فرصت گذشت و دل به تپش همچنان هنوز. آهو گذشت و شوخی رقص غبار، یا آهو رمید و شوخی رقص غبار، من که فکر میکنم این باشه. میگه آهو وقتی میدوه غباری از راه او بلند میشه بر اثر دویدنش، ولی این آهو رفت و فقط همین رقص غبار باقی موند. در اینجا میگه که ما اولا یک غباری هستم که از جولان این آهو بر زمین ماندم و ناامید هستم دیگه از رسیدن بود. چون آهو میره و غبارش میمانه، غبار راه او، و این غبار دیگه نمیتونه خودش رو به آهو برسانه. یک بیت بسیار جالب دیگری هم داره، میگه که عصای مشت خاک من نشد جولان آهو. چه بیت ناامیدانه ای است. عصای مشت خاک من نشد جولان آهو، که همچون سرمه در چشم دو عالم ناز میکرد. میگه حیف که یک آهوی نیامد که جولان کنه و این مشت غبار مرا از زمین بلند بکنه، و اون موقع در چشم دو عالم ناز میکردم. و جالبه که باز این سرمه رو به غبار تشبیه میکنه. نشاند آخر وداع فرصتم در خاک نومیدی. وداع این فرصت، فرصت گذشت و دل تپش همچنان هنوز. غباری از تپش وامانده جولان آهویم. و یک بیت بسیار بیدلی دیگه، از اون بیتایی که دقیقا چند تا از اون خصوصیات خاص زبان بیدل درش هست. تحیر خون شد از نیرنگ سهرامیزی الفت. اصلا خود این کلمات و چیدن کلمات کنار هم و موسیقی که این کلمات ایجاد میکنه یک چیز عجیبی هست. تحیر خون شد از نیرنگ سهرامیزی الفت، که من تمثال خود میبینم و آینه اویم. مصرع اول خیلی بیدلی است. تحیر خون شد از نیرنگ سهرامیزی الفت. نیرنگ جالبه در شعر بیدل خیلی وقتا به معنی چیز غیر منتظره و غیر معمول میاد. یعنی خیلی وقتا اتفاق میفته که بیدل چیزی رو که عجیب هست، یک اتفاقی هست که نباید اینطوری اتفاق بیفته و عجیب هست و به نوعی یک چیز غیر معمول و غیر منتظره است، این رو با کلمه نیرنگ بیان میکنه. و غالبا در جاهایی که بیدل میخواد بگه که دو چیزی که با هم به نوعی ارتباط دارن جایگزین شدن، از کلمه نیرنگ استفاده میکنه. یک خصوصیتی در شعر بیدل هست، یا به نوعی میتونیم بگیم یک نوع تعبیر خاصی در شعر خودش به کار میبره، و اون مواردی هست که میگه که چیزی در یک نفر اتفاق میفته و بازتاب میابه در شخص دیگر. و این چیز عجیبی هست دیگه. مثلا شخص بسوزه ولی بوی یک نفر دیگر داغی بلند بشه. این رو با کلمه نیرنگ بیان میکنه. چه نیرنگ است بیدل. باز هم از بیتای بسیار معرکه بیدل هست. چه نیرنگ است بیدل برق دیرستان الفت را، که من می سوزم و بوی تو می آید صداق من. من می سوزم ولی بوی تو از داغ من بلند میشه. و این یک چیز عجیب هست، یک پدیده غیر متعارف و غیر منتظره است، و به همین دلیل شاعر کلمه نیرنگ رو در اینجا به کار میبره. یک بیت دیگری هم در اینجا بنده یادداشت کردم. این بیتایی که یادداشت کردم و عمدن میگم یادداشت کردم که تقلب نشه، که دوستان فکر کنن همش از حفظ میخوام. بعضی بیت ها هم هست که یک چند موردی که اینجا یادداشت میکنم برای اینکه یادم نره. این بیتی که یادداشت کردم اینجا: نمیدانم چه نیرنگ است افسون محبت را، که خود را هم تو میبینم که خود را هم تو می پندارم و با خود سخن دارم. طوری انگار یگانگی بین عاشق و معشوق هست. این یگانگی که به نوعی یک نوع یگانگی عرفانی وحدت الوجودی هم میتونه تصور بشه در شعر بیدل خیلی زیاده. محبت بس که پر کرد از وفا جان و تن ما را، کند یوسف صدا گر بو کنی پیراهن ما را. پیراهن ما را بو میکنی، صدای یوسف بلند میشه. یک نوع یگانگی. حالا در اینجا میگه که ما با خودم را هم تو میبینم و با خودم حرف میزنم، انگار خودم را فکر میکنم تویی. از بس ما و تو با هم درآمیخته شدیم، ما به خیال این که با تو حرف میزنم دارم با خودم صحبت میکنم، چون عملا یکی شدیم ما و تو. و باز میبینید نیرنگ افسون محبت. نمیدانم چه نیرنگ است افسون محبت را، که خود را هم تو میپندارم و با خود. اینجا این مصرع دوم این شعر رو اتفاقا ما کامل ننوشته بودم، دو سه کلمه‌ش نوشتم، بقیه شده گفتم اونجا از حفظ میکنم. که خود را هم تو میپندارم و با خود سخن دارم. و اینجا هم دقیقا همینطوره. تحیر خون شد از نیرنگ سحرآمیزی الفت. الفت یک سحری ایجاد کرده که ما تمثال خودم رو میبینم و آینه او هستم. این به نوعی من و او، خود و او در هم آمیخته شده که من تمثال خود میبینم و آینه او. این نوع وحدت عاشق و معشوق و بیان هنری این در شعر فارسی شاید کمتر اتفاق افتاده باشه به اون شدتی که در شعر بیدل هست. و به نظر بنده از لحاظ عاطفی شاه بیت این غزل به تکلیف بهارم میدهی زحمت، نمیدانی چقدر احساس نیرومندی در این بیت هست. به تکلیف بهارم میدهی زحمت، نمیدانی به جای گل دل خونگشته‌ای دارم که میبویم. ها دوستمون این را هم گفتن، تحیر خون شد کنایه از چیست؟ تحیر خون شد به معنی این که از شدت تعجب به نوعی از خود بی خود شد، نابود شد به نوعی. و یا این که انقدر درگیر شد با این قضیه که خون شد و نفهمید چیه. خون شدن در شعر بیدل کنایه از تلاش و کوشش بسیار هم آمده. آرزو خون شد ده استغنای معشوقان مپرس. آرزوی ما بسیار تلاش کرد ولی به جایی نرسید. آرزو خون شد ده استغنای معشوقان مپرس. من دعاها کردم او دشنام نتوانست کرد. ما یه همه دعا کردم یک دشنام نتوانست بده. اینقدر بی نیاز بود از ما. نیازی به ما نداشت. ما ایم که نیاز داریم دعا میکنیم بره. و حتی دشنام هم نمیده. میگه تو مثلا برای ما مهم نیستیم بره او. آرزو خون شد استغنای معشوقان مپرس، یا مدعا خون شد، یا هم چیزی است. این خون شدن در خیلی مواقع این هست، یعنی کوشش بسیار کردن و به جایی نرسیدن. و اینجا هم میگه که تحیر ما اصلا خون شد از فهمیدن این موضوع. این اینقدر این قضیه عجیب هست. چه آغوش است یار موجه دریای رحمت را. آخر این ذهن ما این مصرع را پیدا کرد. چه آغوش است یارب موجه دریای رحمت را، که هر کس ره ندارد هیچ سو، سوی تو میاد. در اون غزلی که میگه که نسیمی با دل گم گشته از کوی تو میاد، خیال من پریشان است یا بوی تو میاد، که یک غزل بسیار زیبایی و فکر میکنم اون غزل رو ما خواندیم در این سلسله جلسات خودم. بله، چه نیرنگ. اتفاقا جناب ثبات عزیز هم باز بیتی آوردن که نزدیک است به همین، و اینجا هم کلمه نیرنگ را آورده در اون غزل بسیار عجیب. جهان در سرمه خوابید از خیال چشم فتانت، که یار چه سنگین بود یارب سایه دیوار مژگانت چه نیرنگ سامان تماشا خانه هستی مژه بر خویش وا کردم جهانی گشت حیرانت. باز نیرنگ و این جا به جا شدن عاشق و معشوق، من مژه بر خود وا کردم جهان حیران تو شد و این یک نیرنگ است. اینو غالبا این جا به جایی و ارتباط عاشق و معشوق با یک کلمه نیرنگ همراه میکنه و این مثال بسیار خوبی بود موردی که جناب آقای ثبات آوردن. اون غزل رو انشاءالله یک رب بعد بخوانیم. بله، دماغ من پریشان است یا بوی تو می آید، در آن ساعت به یادم پیچش موی تو می آید. غزل بسیار غزل خوبی. جنونی با دل گم گشته از خوی تو می آید، دماغ من پریشان است یا بوی تو می آید. که چندین بیت خیلی خوب داره. خب بریم و به بیتای بعد برسیم با توجه به ای که زمان هم نگذره. ها حالا بریم به اون بیتی که یک بار دیگه هم خواندم و گفتم بسیار بیت عاطفی و حسابی است. به تکلیف بهارم می دهی زحمت، نمی دانی به جای گل دل خون گشته ای دارم که می بویم. یک دل خون شده دارم و ایره می بویم، دیگه بهار دیگه به دردمو نمی خوره. اون دل چه دلی هست؟ دلی که به عشق تو انگار می تپه. بسیار بیت عاطفی هست و این که فرد اصلا دیگه سیر باغ و بهار و اینا رو طلب نداره، بلکه یک دلی در یاد کسی هست میتپه و خون شده و بعد به جای گل داره او رو میبویه و به همو خوشحال هست. به تکلیف بهارم میدهی زحمت، نمیدانی به جای گل دل خون گشته ای دارم که میبویم. چه عمق عاطفی عجیبی داره این بیت. در جاهای دیگه هم نظیر این رو بیان کرده بیدل که این دل ما به اندازه 1000 تا گل و گیاه و باغ و راغ ارزش داره. دو روز در دل خون گشته جوش زن بیدل، نه باغ در خور جولان آرزوست نه راغ. ولی اینجا یک مقدار زیادی بیت حالت عاطفی پیدا میکنه. به تکلیف بهارم میدهی زحمت، تو تکلیف به نوعی زحمت دادن، تو به ما تکلیف میکنی، به نوعی دعوت میکنی. چون تکلیف کردن به معنی دعوت کردن هم بوده، میگفتن به فلانی تکلیف کردیم که این کار رو بکنه، یا تکلیف کردیم به خانه ما بیایه، تکلیف کردیم به اینجا بره. به تکلیف بهارم میدهی زحمت، نمیدانی به جای گل دل خونگشته ای دارم که میبویم. و یک بیت دیگر، تمیز رنگ حالم دقت بسیار میخواهد، که من از ناتوانی در نظرها رستن مویم. میگه اینقدر حال من سخت تشخیص داده میشه که باید بسیار دقیق بشی تا بدانی و دریابی این وضعیت ما. تمیز به معنی تشخیص دادن هست. امروز ما غالبا این کلمه رو به معنی پاک و پاکیزه به کار میبریم، ولی معنی قدیم این کلمه تشخیص دادن بوده و در شعر بیدل غالبا تمیز به معنی تشخیص دادن هست. البته اصلش تمییز بوده با دو یا که مصدر میشه و با ممیز و ممیزی و میزات و امثال اینا ارتباط داره، هم خانواده است. تمییز این تشخیص. منتها در شعر بیدل و در زبان او دوران تا به امروز دیگه این کلمه به صورت تمیز آمده. تمیز خوب و زشتم سوخت ذوق سرخوشی بیدل، ز صاف و درد مخمورن چه یابد مختنم دارد. در اونجا هم میگه که ما دیگه تمیزی بین خوب و زشت پیدا نمیتونم بکنم. وفا منع تمیز شادی و غم میکند، ورنه نواها انتخاب از تاله ناساز می کردم. بیتی که چند کلمش رو جناب خراسانی نوشتن، یعنی شادی و غم رو نمیتونم تشخیص بدم در حالت وفا. این آدمی که وفا داره براش مهم نیست که شاد هست یا غمگین، خوب هست یا سخت، خوب هست یا بد، آسان میگذره براش یا سخت، مهم نیست. مهم اینه که آدم در حالت وفا باید همه چیز رو تحمل کنه. و حالا اینجا هم تمیز رنگ حالم دقت بسیار میخواهد. بعد تشبیه که میکنه قشنگه، روییدن مو که تشخیصش خیلی سخته، یعنی آدم نمیتونه هرچی هم دقیق بشه نمیتونه سیر روییدن مو رو با سرعت یا با دقت تمام دنبال بکنه و بفهمه که الان این مو چقدر رویید. انقدر خفیف هست و انقدر ظریف هست این روییدن مو. و در این حال خب میدانیم که مو عملا ناتوان هم هست، چون خیلی استوار نیست دیگه، خم میشه. یعنی تار مو معمولا هم از لحاظ ضخامتش یک تار مو هست و هم از لحاظ اینکه کاملا قابلیت خم شدن و پیش خوردن و اینا داره، یعنی به نوعی ناتوان هست مو. و میگه که ما هم از ناتوانی عملا چندان جلوه ای ندارم، کار آنچنانی نمی کنم مثل روییدن مو که اصلا کسی هم متوجه نمیشه، انقدر خفیف هست حرکاتم و سکناتم. به تعبیر تمیز رنگ حالم دقت بسیار میخواهد که من از ناتوانی در نظرها رستن مویم. چوشم انگر به این رنگ از شرم ساز پیدایی، عرق گل می کنم چندان که رنگ خیش می شویم. شستن رنگ یک نوع اسامیزی عجیب، چیزی فراتر از اسامیزی. چگونه آدم میتونه رنگ رو بشوره؟ همون چیزی که عرض کردم در شعر بیدل، گاهی تصویرها حالت سورئالیستی پیدا میکنن. از این منطق عادی ارتباطات تصویری در شعر فارسی که هست خارج میشن کاملا. چوشم امگر به این رنگ است، به این رنگ یعنی این گونه. رنگ یکی از ادات تشبیه بوده در شعر مکتب هندی و در زبان فارسی افغانستان هم رایج. مثلا میگن رنگ رنگ، یعنی نو نو، قسم قسم، گونه گونه، گوناگون رو خیلی وقتا رنگ رنگ میگن. و این در شعر بیدل هم بسیاره، به رنگ چیزی یعنی به سان چیزی. چوشم امگر به این رنگ است، در این حال خب ما میبینیم که این رنگ باز با رنگ مصرع دوم، رنگ شم هم ارتباط داره. شرم ساز پیدایی، شرم چرا؟ برای اینکه شم وقتی میسوزه این قطرات عرقی از او سرازیر میشه، اون قطرات شم که ذوب میشه و سرازیر میشه اینا رو عرق میزنه. و در شعر بیدل بسیاری مواقع شم را از این جهت دارای عرق دانسته. چوشم از گردنم حق وفا ساقط نمی گردد، در آتشم عرق دارم خجالت پرور عشقم. میگه من در داخل آتش هم که هستم و میسوزم بازم عرق میکنم. چرا؟ برای اینکه خجالت میکشم از اینکه نتونستم حق وفا را ادا کنم. میسوزم ولی حق وفا را نتونستم ادا کنم و به همین دلیل دارم خجالت میکشم. اینجا هم تقریبا همینه، منتها اینجا خجالت از اینکه خودش رو نشان داده. شرم ساز پیدایی، پیدا شدن، خود را به رخ کشیدن، جلوه کردن، و این قضیه خجالت داره. چون کسی که در برابر اون معشوق قرار میگیره نباید خودنمایی کنه. کسی که خودنمایی میکنه، خودش رو نشون میده، باید خجالت بکشه از این کار. مثل شمع که جلوه میکنه، خودنمایی میکنه، ولی کم کم با این عرقی که ازش جاری میشه و این قطرات شمع که میچکه پایین، کم کم رنگ خودش رو میشویه و خاموش میشه. چون بالاخره نهایت شمع خاموشی است و میتونیم بگیم رنگ خودش رو کم کم به وسیله این قطرات داره میشوره. در ضمن کلمه ساز هم اینجا آمده، ساز پیدایی. این را عرض بکنم که ما در جلسات دیگر هم خیلی به این اشاره کردیم که ساز در خیلی مواقع در شعر بیدل به معنی جلوه کردن چیزی، ارائه کردن چیزی هست و معنی مستقلی نداره، به نوعی تقویت میکنه اون تصویر را یا کلمه ای را که در کنارش آمده، نقش القایی تصویر را بیشتر میکنه. و در این غزل بیدل اتفاقا این کلمات بیشتر حضور دارن، به خاطر اینکه از اون غزلهایی است که واقعا زبان خاص بیدل در او جلوه داره. چوشم امگر به این رنگ از شرم ساز پیدایی، عرق گل میکنم. گل کردن یعنی آشکار شدن، جلوه کردن. میگه ما عرق میکنم از شرمی که دارم خودنمایی میکنم و خودم رو نشان میدم. از شرم این قضیه دارم عرق میکنم، اون خطرات از ما میچکه و کم کم رنگ خودم رو میشویم و خاموش میشم. چشم امگر به این رنگ است شرم ساز پیدایی، عرق گل میکنم چندان که رنگ خیش میشویم. چو آن مویی که آرد در تصور کلک نقاشش، هنوز از ناتوانی ها به پهلو نیست پهلوی. باز صحبت از ناتوانی میکنه و خودش مویی میدانه که انگار موی کلک نقاش هست، چون میدانیم که کلک یعنی قلم، قلم نقاشی، قلم مو، و کلک نقاش همون قلم موی نقاشی میشه که در او از مو استفاده میشه. میگه من مویی هستم که کلک نقاش او را انگار در تصور آورده و به همین لحاظ در پهلوی ما هیچ پهلویی نیست، یعنی به نوعی آرامش ندارم و بیقرار هستم. حالا چی ارتباطی هست بین این که مویی که کلک نقاش او را در تصور میاره ناتوان باشه و پهلو پهلو نباشه، پهلویش پهلو نباشه؟ کمی برام گنگ هست، ولی حداقل اینه که این ارتباطات در این وجود داره. باز به نوعی به نظرم میرسه که به همون ناتوانی اشاره میکنه. میگه ما مثل مویی هستم که فقط در تصور کلک نقاش میره. و دو بیت دیگر از این غزل مانده: به ضبط خود چه پردازد غبار ناتوان من، نسیم کویش از خود رفتنی میآورد سویم. این هم یک بیت بسیار معرکه و جالب است. خیلی شبیه به اون بیتی که بود که می گفت که دماغ من پریشان است یا بوی تو می آید، جنونی با دل گمگشته از کوی تو می آید. دماغ من پریشان است یا بوی تو می آید، می گه بوی از تو، یک نشانه از تو. این اصلا یک وضعیتی در ما ایجاد می کنه که نمیتونم خودم رو ضبط کنم یا خیشتنداری بکنم. به ضبط خود چه پردازد؟ یعنی اینکه نمیتونه خیشتنداری بکنه. ضبط یعنی خیشتنداری، خود را نگه داشتن. ضبط نفس یعنی نفس را نگه داشتن، خاموش ماندن. و در شعر بیدل بسیاری مواقع این کلمه ضبط با چیزهای مختلفی همراه شده و خیشتنداری و نگهداری چیزی را بیان میکنه. حالا غبار ناتوان ما و اثر این نسیم که از کوی او بلند شده، از خود رفته و در هوا پریشانه، دیگه نمیتونه خیشتنداری بکنه. به ضبط خود چه پردازد غبار ناتوان من، نسیم کویش از خود رفتنی میآورد سویم. با نسیم کوی او من از خود میرم، یار شد بی پرده، دیگر تا به خودداری کراست. وقتی او یار میاد که کی میتونه خیشتن نگهدار باشه؟ یار شد بی پرده، دیگر تا به خودداری کراست. ای رفیقان نوبهار آمد، کنون دیوانم. بهار آمده و جنونی در ما ایجاد کرده، چون بهار یک حالت نشاط و فرحی در آدم ها ایجاد میکنه که بیدل میگه که این جنونی که به خاطر این وضعیت در ما میبینین به خاطر یاری هست که در قامت یک بهار جلوه‌گر شده. یار شد بی پرده، دیگر تا به خودداری کراست. ای رفیقان نوبهار آمد، کنون دیوانم. بله، دوستان دیگر هم نمونه‌ای از ضبط را آوردن. خانم تراکمه نوشتن: به خون تپیده ضبط شکست رنگی خیشم. فکر میکنم خانم تراکمه از اون غزلیه که با ردیف لرزد هست، نه؟ فکر میکنم از اون غزل باشه این: به خون تپیده ضبط شکست رنگی خیشم، به خون تپیده ضبط شکست رنگی خیشم، چو مفلسی که شود گنج زر عیانش و لرزد. خیلی غزل قشنگه این، یعنی تصویرهای گاهی طنزآمیزی داره. میگه مثل کسی که گنج زر براش عیان بشه بعد بلرزه. بعد ما هم عملا شکست رنگی ما که رنگ زردی، زردی رنگ ما سبب شده، مثل همو شدم و نمیتونم نگهداری کنم، خیشتنداری کنم از خودم. مثل کسی که گنج زر دیده و دیگه طاقتش نمیه. یک جای دیگه هم دارم اون غزل هست، میگه که با عافیت نیمی منز آفتی که کشیدم، چون غریق که آرند بر کرانش و لرزد. این مثل غریقی که به کناره آب مور آوردن ولی هنوزم می لرزه، هنوز سرما می خوره. میگه در حالت عافیت اما آرامش ندارم. که بعد یک جای بیت دیگه هم داره، میگه که سوست مشق رسد تیر بر نشانش لرزد. کسی که تمرین تیراندازی تازه میکنه، بعد وقتی یک تیر به نشان میزنه، به وصل وحشت هم از دل نمی رود. چه توان کرد؟ میگه با وصال رسیدم، بعد دیگه دست پاچه شدم. مثل کی؟ مثل کسی که تمرین تیراندازی میکرده، بعد یک بار اتفاقا تیرش به هدف خورده. این دیگه اصلا از خود بی خود شده، چون انتظار نداشته. به وصل وحشت هم از دل نمی رود. چه توان کرد؟ که سوست مشق رسد تیر بر نشانش و لرزد. دو غزل با همین با ردیف لرزد کرد و غزلش جالبه. زبان به کام خموشی کشد بیانش و لرزد، نگه از دور به حیرت دهد نشانش و لرزد. هستی چو صبح قابل ضبط نفس مگیر. خب جناب خراسانی عتیب و دوستان دیگر، در مورد اون بیت کلک نقاش، واقعا یک بیت دیگه هم از کلک نقاش الان به یادم اومد، این هم شاید کمک بکنه به ما. ای کلک نقاش مژگان به خون زن، از من کشیدن تصویر یارم. دوستان نوشتن که احتمالاً از طرف این پهلو و موی میان ارتباط داره. من به نظرم اومد که این موی میان، موی کمر، پهلو هم به نوعی کمر هست، ارتباط داشته باشه. منتها چون موی میان معمولاً مربوط به معشوق بود که کمر باریک تلقی می شدن معشوق ها، گفتم شاید با اون خیلی نزدیک نباشه. این هم بعید نیست. و دوستان دیگر هم اشاراتی کردن، مثلا جناب خدادادی فرمودن، جناب خدادادی عزیز، که اشاره دارد به این بی‌ارادگی موی قلم مو، یعنی اون ثبات نداره و وقتی که روی کاغذ میکشیم حالت که این اتفاقا این حالت رو جناب آقای اسلامی عزیز هم اشاره کردن که در کلک نقاش همه موها کنار هم هستن اما در موی نقاشی پریشانی وجود دارد. بعید نیست که همین معانی باشه که دوستان اشاره کردن به اینها. و خیلی ممنون از این که همراهی میکنن عزیزان در این جلسات و در این شهرها. نگارخانه حیرت به دیدن ارزانی، خیال موی میان تو کلک نقاش است. که اینم اتفاقا از اون تصویرهایی است که بیدل زیاد به کار برده، که میگه اون موی میان تو، موی کمر تو، عملا کلک نقاش را تأمین میکنه. یک جای دیگه ای هم داره اتفاقا که موی میان رو با کلک نقاش یا قلم نقاش ارتباط میده. و یک جای دیگه ای هم موی میان ترک مرا بهله شانه ایست. او باز البته فرق میکنه، میگه که اون موی میان رو شانه میزنیم به وسیله اون دستکشی که به کمر بسته میشده. یک تصویرهای عجیبی. الان ما دیگه خسته نکنیم دوستان رو. میگه درد سر تکلف مشاطه برطرف. میگه آرایش دیگه لازم نیست برای اون معشوق. همین دستکشی که بهله، دستکش شکار بوده، یک دستکش چرمی سفتی هم بوده، گویا جنسش جنسی بوده که زود آسیب نبینه، که این رو میپوشیدن برای کسانی که شکار میکردن و به وسیله پرندگان شکاری مثل باز. و این پرنده شکاری که معمولا می آمده روی دست فرد می نشسته، خب طبیعتاً اون پنجه‌هاش ممکن بوده این دست رو بیازاره، به این خاطر یک دستکش چرمی می پوشیدن، دستکش زخیمی، که اون رو می گفتن بهله. اون جای مولانا هم داره که میگه که بشنیدم از هوای تو آوای طبل باز، باز آمدم که ساعد سلطانم آرزوست. بازی هستم که بخوام بر روی ساعد سلطان بشینم. اون دستکش رو هم گاهی به کمر می‌بستن، در مواقعی که لازم نبوده به کمرشون آویزون می‌کردن، مثل که مثلا شمشیر رو به کمر آویزون می‌کردن. بعد اونجا میگه که اون معشوق ما انقدر کمرش باریک است که این دستکش که باز حالت پنجه پنجه داره شانه میزنه و موی میان ره. تصویرها بسیار عجیب و غریب هست. خب ضبط خود چه پردازد غبار ناتوان من، نسیم کویش از خود رفتنی می آورد سویم. ها اون بهله یک بیت دیگه هم داره، حالا دیگه وقت گذشته خیلی نمیشه پرداخت، ولی حالا حیف آدم هم میگه که این بیتا رو نخونه. یک بیتی هست میگه که تو دستت انقدر ظریف هست که وقتی دستت حنا هم ببندی و حنا دستت آزار میده، پنجه های تو اینقدر نازکه که آدم حیفش میایه یا خودت حیفت میایه که اونا رو حنا ببندی. بنابراین تو وقتی میخوای حنا هم ببندی اول باید دستکش بپوشی، بعد روی دستکش حنا ببندی. یک ترکیبات و تصویرها و تخیلات عجیبی داره بیدل. میگه چی؟ تو با این پنجه نازک چه لازم رنگ ها بندی، بپوشی بهله و بر بهله میباید حنا بندی. بله حدیث عشق شاید ناله ترجمانش و لرزد چو شیشه دل. جالبه شیشه دل و معنی دل نازک. اینو قشنگه، این ترکیبه که واقعا میتونه آدم در شعر امروز استفاده بکنه، حتی در محاوره امروز. همونطور که داریم سنگ دل به معنی دل سخت، به معنی ویرام، خب میتونه آدم دل نازک و آدم دل رحم با شیشه دل گفته بشه. هر شیشه دل حریف تگ و تاز عشق نیست، هر شیشه دل حریف تگ و تاز عشق نیست، جایی که مرد گریه کند زن چه می کند. خب چنان محو تماشای گریبان خودم بید که پندارم خیال او سری دارد به زانو. میگه من سر در گریبان خودم آنچنان بردم که انگار خیال او سر بر زانوی ما گذاشته. اینجا هم به نوعی باز همو تعبیر هست، ارتباط عاشق و معشوق، که میگه که من محو گریبان خودم ولی فکر میکنم خیال او هست که سر بر زانوی ما گذاشته. خیلی نزدیکه به همون چیزی که گفته بود که من تمثال خود میبینم و آینه او. خب تشکر از همه دوستان و به خاطر اظهار لطف و محبت همه تشکر میکنم و ممنون. تا یک شنبه دیگر و احتمالاً باز پنج شنبه با بزم شعر بارستان در ساعت 10 تا 11 شب.
چونان موی تمام شای گیره بانه خدا شامی محفل بر خاموشی بست و مینا بر شکست، هر کس زین انجومن طرز دگر نالی دارم. او زبان رشته سازم نمی دارم.